ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. با عرض سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. دکتر عبدالله عبدالله خود را برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید کرد. حالا سرنوشت اتحاد انتخاباتی چه می شود؟
با ثبت شدن دکتر عبدالله در حقیقت اتحاد انتخاباتی دیگر و مفهوم حقوقیش وجود ندارد.
علت از همپاشی ائتلاف انتخاباتی چیست و دکتر عبدالله با چه برنامه‌ای به میدان مبارزات انتخاباتی پا نهاده است؟ در همین باره تا لحظات بعد به تفصیل به شما خواهیم گفت و اما در آغاز سرویس خبری این ساعت. خبرهای جهان تا لحظات بعد با زرغونه منگل، اما حالا خبرهای افغانستان را از احمد هنایش میشنویم.
دکتر عبدالله عبدالله رهبری ائتلاف ملی افغانستان که امروز رسما نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کرد، از حکومت خواست تا در روند انتخابات بی‌طرف باشد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که از دو حمله تروریستی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جلوگیری به عمل آمده است و وزارت مالیه میگوید پوهنتون آمریکایی افغانستان برای ده‌ها تن از کارمندان این وزارت زمینه تحصیلات به سطح ماستری را فراهم کرده است. تفصیل اخبار. دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان که امروز رسما نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کرد، از حکومت خواست تا در روند انتخابات بی‌طرف باشد. آقای عبدالله پس از چاشت امروز به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات رفته و خودش را ثبت نام نمود و پس از آن در مورد برنامه‌هایش با خبرنگاران صحبت کرد.
امیدواری ما، توقع ما از حکومت ایست که در انتخاباتی که در پیش رو داریم بی‌طرفی اختیار کنند و از استفاده از وسایل حکومتی و از استفاده از صلاحیت حکومت در حمایت از کاندیداها خودداری کنند.
دکتر عبدالله همچنان گفته از جامعه بین المللی می خواهند تا از انتخابات شفاف در افغانستان حمایت نماید. دکتر عبدالله محمد خان معاون حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال را به عنوان معاون اول و حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی را رئیس معاون دومش معرفی کرده است. از آغاز روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری که دو هفته پیش آغاز شد، آقای عبدالله دومین فردی است که پس از بسم الله شیر خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری نموده است. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که از دو حمله تروریستی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جلوگیری به عمل آمده است. دفتر مطبوعات این اداره با پخش خبرنامه‌ای گفته است که این مواد انفجاری بعد داخل دو موتر سایکل جاسازی شده بود که قبل از انفجار کشف شدند. منبع گفته است که در ارتباط به این قضیه یک تن بازداشت شده است. در یک خبر دیگر میشنوید که مسئولان ولایت میدان وردک گفتند در یک عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان 5 طالب مسلح در مربوطات این ولایت را کشتند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که در میان این افراد مولای عیسی خان یک قمندان طالبان نیز شامل است. آقای خوگیانی گفت که در جریان این عملیات یک مرد ملکی نیز کشته شده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. وزارت مالیه میگوید پوهنتون آمریکایی افغانستان برای ده‌ها تن از کارمندان این وزارت زمینه تحصیلات به سطح ماستری را فراهم کرده است. حضرت مرزا خیلوال وزیر مالیه امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این پوهنتون در 2 سال آینده 60 تن از کارمندان این وزارت را در بخش مالی و اداری آموزش می‌دهد.
حال حاضر یک رابطه دراز مدت که هم از او رابطه وزارت مالیه نفع ببرد برای ارتقاء ظرفیت خود و هم پوهنتون آمریکایی در کابل از وزارت مالیه من حیث یک منبعی که محصلین در اونجا تجربه کاری پیدا کنند.
با گفته آقای زاخیلوال، مصارف این برنامه آموزشی برای کارمندان وزارت مالیه از سوی اداره انکشافی سازمان ملل متحد پرداخته می شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم زرغونه منگل با شما تقدیم می کند.
یک اتحادیه علمای تندرو اسلامی در پاکستان که مدارس دینی را رهبری می کند، از حکومت و طالبان خواسته است مذاکرات صلح را آغاز کنند. در یک اعلامیه‌ای که دیروز منتشر شد، وفاق المدارس یا اتحادیه مدارس اسلامی پاکستان کشمکش‌های موجود بین حکومت و طالبان را یک حالت مشابه به جنگ داخلی خوانده و از دو جانب خواست قبل از ختم مذاکرات صلح یک آتش‌بس کامل را رعایت کنند. این اتحادیه آمادگیش را برای میانجیگری در مذاکرات بین حکومت و طالبان ابراز داشت. این اعلامیه یک روز بعد از آن نشر شد که در اثر انفجار بم جاسازی شده در یک موتر در پشاور حداقل 42 نفر کشته شدند. یک هفته قبل از این حادثه بیش از 80 نفر در اثر دو حمله انتحاری در یک کلیسا در پشاور کشته شدند. یک گروه وابسته به طالبان پاکستان مسئولیت این حملات را در پشاور به عهده گرفت. مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان توافق را تصویب کرد که به نیروهای روسی اجازه می دهد تا سال 2042 در خاک تاجیکستان مستقر بمانند. شیرعلی هیرولویوف وزیر دفاع تاجیکستان امروز به اعضای پارلمان کشورش گفت تصویب این سند برای حفظ ثبات و امنیت تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه مهم است. قرار است این سند حال برای تصویب به سنا فرستاده شود. این توافقنامه سال گذشته در دوشنبه توسط رؤسای جمهور روسیه و تاجیکستان امضا شده بود. ماموریت ملل متحد در عراق میگوید حدود 1000 عراقی در اثر خشونت‌ها در ماه سپتامبر در عراق کشته شدند که این ماه یکی از مرگبارترین ماه‌ها در آن کشور در جریان امسال بوده است. رقم 970 نفری ارائه شده سوی ملل متحد که امروز اعلان شد نسبت به رقم تلفات ماه جولای امسال کمتر است که به 1057 نفر می‌رسید. بر اساس گزارش ملل متحد بیش از 1200 نفر در اثر خشونت‌های ماه سپتامبر در عراق زخمی شدند. بیشترین این تلفات در بغداد بود که تعداد آن به 418 نفر می رسید. حکومت آمریکا مسدود کردن چندین اداره را آغاز کرد. این اقدام بعد از آن صورت می گیرد که اعضای کانگرس نتوانستند لایحه بودجه موقتی را تصویب کنند. حوالی ساعت 12 شب به وقت واشنگتن دفتر بودجه قصر سفید به ادارات فدرال دستور داد تا به ترتیب مسدود شوند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به اساکر کشورش در مورد این اقدام چنین گفت: Ongoing military operations like our efforts in Afghanistan. وی میگوید عملیات‌های نظامی جدی مثل تلاش‌های ما در افغانستان ادامه خواهند یافت. اگر در اردو مشغول خدمت هستید، ما یقینی خواهیم ساخت تا برای پیروزی شما هر آنچه نیاز دارید تهیه نماییم. تا حال معلوم نیست که این مسدودیت تا چه وقت ادامه خواهد یافت. 4 تن از اعضای پارلمان یونان که عضو حزب راستگرای طلوی طلایی اند امروز در جلسه ابتدایی در محکمه حضور یافتند. آنها متهم به عضویت در یک سازمان جنایتکار بوده و همچنان به قتل، حملات و شستشوی پول متهمند. این 4 نفر در اخیر هفته گذشته همراه با رهبر این حزب و معاونش دستگیر شدند. در مجموع 22 عضو این حزب تا حال گرفتار شدند. این دستگیری ها به دنبال آن آغاز شد که یک هنرمند یونانی به تاریخ 17 سپتامبر با ضرب چاقو کشته شد. فرمان دستگیری 10 تن دیگر نیز صادر شده است. پایان اخبار.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان قسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 23، آسمان نیمه ابری. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی.
با سلام دوباره به رادیو آزادی، باز هم خوش آمدید. این برنامه را من امید مرزبان با شما پیشکش میکنم و در جریان ساعتی که با هم هستیم از این رویدادها میشنوید. نامزدی دکتر عبدالله و سرنوشت اتحاد انتخاباتی پر سر و صدا.
با ثبت شدن دکتر عبدالله در حقیقت اتحاد انتخاباتی دیگر و مفهوم حقوقیش وجود ندارد.
علت از همپاشی ائتلاف انتخابات چیست و دکتر عبدالله با چه برنامه‌ای به میدان مبارزات انتخاباتی پانهاده است؟ پاسخ این سوال‌ها را در همین برنامه جستجو می‌کنیم. ژاپن یک برنامه سوادآموزی پلیس را به ارزش 3 میلیون دلار در افغانستان تطبیق می‌کند. منابع طبیعی افغانستان ثروتند یا منشأ اصلی خشونت؟ در گزارش مفصل تأثیر منابع طبیعی را بالای ثبات افغانستان بررسی خواهیم کرد و در رویدادهای جهان می‌شنوید که فعالیت چندین اداره دولتی آمریکا متوقف شده است زیرا کنگرس نتوانسته بودجه حکومت را تصویب کند. برنامه حقوق اساسی شما در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد و همچنان در برنامه آزادی و شنونده‌ها ظریف نظر گفتنی‌های شما را با مسئولان امور در میان می‌گذارم. دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان و عضو اتحاد انتخاباتی رسما نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کرد. محمد خان معاون حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی به عنوان معاونان آقای عبدالله انتخاب شدند. دکتر عبدالله با معاونانش و برخی از اعضای حزب جمعیت اسلامی امروز به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل رفته و ثبت نام کرد. بیشتر از سعید فتح محمد بها می‌شنویم.
دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان تعهد نمود که اگر به عنوان رئیس جمهور آینده این کشور برگزیده شود، آوردن تغییر و بهبودی در زندگی مردم از اولویت‌های کاری تیم وی خواهد بود. تطبیق قانون اساسی مبارزه با فساد و ایجاد یک اداره پاسخگو به مردم هم از موارد دیگرند که به گفته آقای عبدالله به آن توجه جدی خواهند کرد. وی همچنان صلح را نیاز مبرم افغانها خواند و افزود که در صورت پیروزی در انتخابات ادامه تلاش های صلح در صدر برنامه های کاریش قرار خواهد داشت.
ما دروازه صلح و گفتگو را بروی همه مردم افغانستان بروی همه اونهایی که مصروف جنگ هستند باز میگذاریم. ما ندای صلح مردم افغانستان بلندتر از همیشه بلند خواهیم کرد. این صدا را، این آواز را به اقصانقاط کشور خود میرسانیم و این خواست مقدس مردم خود در عمل تمثیل خواهد کردیم.
دکتر عبدالله که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری رقیب اصلی رئیس جمهور کرزی بود، رهبری ائتلاف ملی را نیز به عهده دارد و پیش از این به حیث وزیر خارجه افغانستان کار میکرد. محمد خان معاون اول دکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری همچنان معاون حزب اسلامی بر رهبری عبدالهادی ارغندیوال است و در دور قبلی ولسی جرگه نماینده مردم غزنی بود. محمد محقق که به عنوان معاون دوم آقای عبدالله تعیین شده، رهبر حزب وحدت است، در هر دو دور عضو ولسی جرگه بوده و چند سال پیش مسئولیت وزارت پلان را نیز به عهده داشت. از سوی دیگر سخنگوی جمعه خان همدرد ولی پکتیا و عضو ارشد حزب اسلامی به نقل از وی در صحبت با رادیو آزادی با نامزدی محمد خان مخالفت کرده و گفته است که وی از تمام حزب اسلامی نمایندگی کردن نمیتواند. با این حال دکتر عبدالله یک بار دیگر از حکومت افغانستان خواست تا برای برگزاری یک انتخابات شفاف تلاش کرده و از استفاده از امکانات دولتی به نفع یک نامزد مشخص خودداری کند.
امیدواری ما، توقع ما از حکومت، از اداره فعلی افغانستان است که در انتخاباتی که در پیش رو داریم عدالت رعایت کرده و بی‌طرفی اختیار کنند و از استفاده از وسایل حکومتی و از استفاده از صلاحیت حکومت در حمایت از کاندیداها خودداری کنند.
اما پیش از این رئیس جمهور کرزی تعهد کرده که برای راه‌اندازی انتخابات شفاف و سراسری تلاش می‌کند و نخواهد گذاشت تا به نفع یک نامزد مشخص از امکانات دولتی استفاده گردد. روند ثبت نام نامزدان برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان حدود دو هفته پیش آغاز شد و تا 5 روز دیگر ادامه خواهد داشت. تا حالا بر علاوه دکتر عبدالله بسم الله شیر رئیس حزب وفاق ملی خود را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کرده است. دکتر اشرف غنی احمدزی، قیوم کرزی برادر رئیس جمهور کرزی، دکتر زلمی رسول، عبدالرب رسول سیاف و علی احمد جلالی هم گفته شده که از نامزدان احتمالی انتخابات سال آینده هستند.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش میداد. شنیدید که دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان رسما نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کرد. گفته می شود که دکتر عبدالله به نمایندگی از اتحاد انتخاباتی که در ترکیب از احزاب و ائتلاف های سیاسی است کاندید نشده. بنابراین کاندیداتوری او ضربه محکم به این اتحاد پنداشته می شود. حتی فیض الله زکی سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان که بخشی از این اتحاد است می گوید اتحاد انتخاباتی با نامزدی دکتر عبدالله از هم پاشید. آقای زکی این سخن را در گفتگوی با همکارم ستاره فروغ گفته است.
با ثبت شدن دکتر عبدالله در حقیقت اتحاد انتخاباتی دیگر و مفهوم حقوقیش وجود ندارد، زیرا هدف از تشکیل اتحاد انتخاباتی که اجزای اساسیش جبهه ملی افغانستان و ائتلاف ملی افغانستان بودند و که البته جمعیت اسلامی افغانستان در هر دویش به نحوه حضور داشت، هدف اصلی همین بود که با اتفاق نظر، ما روی کلمه اتفاق نظر تاکید میکنیم، با اتفاق نظر روی یک تکت انتخاباتی در نتیجه یک دیالوگ ملی به نتیجه برسن. وقتی این پرنسیپ نقض شده دیگه اتحاد انتخاباتی وجود نداره. بله
جناب زکی صاحب، دلیل چی بودی که بالاخره به هدف خود اتحاد انتخاباتی نائل نشد و نتونست یک کاندید واحد معرفی بکنه و از هم پاشید؟
دلیلش پافشاری ائتلاف ملی به این بود که رهبر ائتلاف ملی حتما باید کاندید ریاست جمهوری باشد، در حالی که منطق تشکیل اتحاد انتخاباتی به این استوار بود که اتحاد و عنوان یک شخصیت حقوقی با جناح‌های دیگر هم که خارج از اتحاد است وارد مذاکره شود، چنان که در موافقتنامه که نشر شد گفته میشد که اتحاد با تمام احزاب، جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های مطرح کشور مذاکره میکند و سعی میکند که یک تیم فراگیر تشکیل بده. و وقتی که یک جناح از این اتحاد پافشاری و ای داشته باشه که حتما باید لیدر از اونا کاندید باشه، طبعا اتفاق نظر حاصل شده نتونست.
و آقای عبدالله یکی از اعضای سابق جبهه ملی را حاجی محمد محقق را به عنوان معاون دوم خود برگزیده. آیا خطر از این وجود نداره که جبهه ملی هم از هم خواهد باشید؟
نه، چنین خطر وجود نداره. مبنای توافق اتفاق نظر بوده. در صورتی که یک رأی مخالف هم باشه، فیصله از نام اتحاد انتخاباتی بوده نمیتونه. این که جناب محقق صد تصمیم گرفتن که با دکتر فضل عبدالله باشن، یک تصمیم شخصیشان است، مورد احترام است، اما این نگرش و دیدگاه جبهه ملی را به مسائل تغییر نمیده.
آیا مشخص شده که از طرف جبهه ملی کی به عنوان کاندید برای انتخابات آینده در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام خواهد کرد و کی قرار است که با معاونین خود مراجعه بکنه به این کمیسیون؟
جبهه ملی افغانستان با جوانب مختلف، با کاندیدهای مختلف، با تیم‌های مختلف حالت مذاکره بسیار فعال است و انشاءالله در یکی دو روز آینده هموطنان ما از نتایج این مذاکرات آگاه خواهند شد.
فیض الله زکی با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفت که با نامزدی دکتر عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری اتحاد انتخاباتی از هم پاشیده است. اما نظر کارشناسان سیاسی در این باره چی است؟ درباره فروپاشی اتحاد انتخاباتی نظر نجیب محمود استاد پانزده حقوق علوم سیاسی پانتون کابل را پرسیدم.
ببینین، از اول وقتی که اتحاد صورت گرفت بین آقای دوستم محقق و آقای احمدزیا، دقیقا برمیگردیم به دوره های قبل که همیشه اتحادها و ائتلافها در وقتی که جنگ و درگیری در نقاط مختلف افغانستان وجود داشت، اینا با هم ائتلاف داشتن، بعدها یه ائتلاف شکست و معمولا یکی از پرابلم های اساسی افغانستان نبود وفاداری دائمی، یک وفاداری مشخص در برنامه های سیاسی و در برنامه های نظامی عطا بوده. معمولا بسیاری از اینا به صراحت موضوع خود زمان رو تعیین میکنن که یکی از طرف ها احساس ضعف به او دیده شوه و یا هی که طرف مقابل خیلی قدرتمند شوه، که اینا بسرعت به مو سمت حرکت میکنن، یعنی کمتر اینا در مسائل سیاسی خود با یک دید آرمانی و با یک دید که بر مبنای مسائل ملی کشور باشه حرکت میکنن. و از قبل هم گاه جنای محقق در جریان جنگ ها با اتحاد شمال بود، بعدها با دولت که یک جاش از اونا برید و طرف آقای کرزه گرفت، بعدها از اونا ناراضی شد. به این ترتیب جنرال دوستم هم چندین بار آدرس عوض کرده بود و این دو جمله سلیقه های سیاسی افغانیست که همیشه متعددانش و کمتر وفاداری های دائمی در مسائل دیدن بشه. حتی باور من این است که اتحاد موجوده که با آقای دکتر عبدالله شکل گرفته و مشکل میشه که ما تضمین بکنیم که اینا دوام خواهد داشت، یعنی تا زمانی که انتخابات در ماه حمل است.
مطلب شما آقای محمود ائتلافی که دکتر عبدالله ایجاد کرده همین گروه انتخاباتیش هست با دو معاونش که از هم ممکن است بپاشن؟
نه خیر، نه عرف ما دو معاونش نیست، کسانی که از اونا حمایت کردن. یعنی خیلی مشکل به نظر میاد که در طول 6-7 ماه دیگه 4-5 ماه دیگه به انتخابات مانده بتانند مانند امروز در قولی آقای عبدالله استاد شود.
و این دو حزب که همراهش از حزب اسلامی و حزب وحدت، آیا اینا نقش میتونن بازی بکنن و آیا چانس پیروزی دکتر عبدالله با این ترکیب در انتخابات چقدر دیده میشه؟
تمام احزاب و گروه های سیاسی در تاریخ سیاسی افغانستان نقش داشته. در میان چند رهبر حزب وحدت آقای محقق یکی از افراد مطرح است و شاید هم که آقای دکتر عبدالله خواسته که محقق در پالی خود داشته باشه، ناشی هستید که در جوامع روستایی و در بیرون از شهرها آقای محقق جایگاه خود داره و میتونه آقای دکتر عبدالله رای بسازه. اما مسئله حزب اسلامی را من زیاد جدی نمیگیرم، برای که حزب اسلامی تا و به خصوص برمیگرده همو هویت کاری از اینا در دوران جنگ های داشت، تخریب شهرها به دوش از اینا بوده و ارگل به عنوان یک چهره مثبت اینا نتانستن که کارهای عمده انجام بده.
بله، اگر برگردیم به همین اتحاد انتخاباتی آقای محمود، اگر فروپاشی اتحاد قبلا پیش بینی میشد چنانکه که شما گفتین، پس چرا اتحاد زمانی که تازه ایجاد شد خیلی سر و صدا برپا کرد و توجه مردم و رسانه ها را به خود جلب کرد؟
در افغانستان معمولا هر اتحاد هر ائتلافی که شکل میگیره به صورت از خانامه را به خود جلب میکنه و مردم فکر میکنن که خب اینا در نهایت در یک استیج بسیار کلان و بزرگ قرار دارن، یعنی تصور از این است که اینا همه کاره هستن. اما بعد از چند میبینین که روی یک سلسله دلایل شخصی ای از هم میپاشد. حتی ما هم جدی گفتم میتونم که سیاست و ائتلافات در افغانستان شکل موسمی را داره، یعنی اینا بر اساس یک میکانیزم، بر اساس یک برنامه دراز مدت هرگز علاقمند به این نبودن که در بافت سیاسی افغانستان داخل شوند.
نجیب محمود، استاد در پوهنځی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی در رابطه با علت از همپاشی ائتلاف انتخاباتی و کاندیدای دکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری شنیدید. خبرهای مربوط به انتخابات و دیگر رویدادهای مهم افغانستان و جهان را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و همچنان رادیو آزادی روی صفحه اینترنت. ژاپن مرحله دوم پروژه سوادآموزی پلیس افغانستان را $3 میلیون کمک میکند. تفاهم‌نامه این کمک امروز میان نماینده های سفارت ژاپن، یونسکو و معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان در کابل امضا شد. در این باره بیشتر از جمشید حبیب‌زاده میشنویم.
وزارت داخله افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با تطبیق مرحله دوم برنامه سوادآموزی پلیس تا سال 2015 میلادی تمام سربازان این وزارت با سواد شوند. مقام های این وزارت به روز سه‌شنبه در مراسم عقد قرارداد کمک $3 میلیون ژاپن برای آغاز این مرحله گفتند که بلند بردن سطح سواد پلیس یکی از اهداف اساسی وزارت داخله را تشکیل می دهد. مشوق سیلاب، رئیس عمومی تعلیم و تربیه پلیس، پایین بودن سطح سواد این نیروها را یکی از مشکلات اساسی وزارت داخله عنوان کرده گفت که برای حل این معضله تلاش ها جریان دارد.
تا فعلا ما 33,000 نفر در سم تنظیم داریم. فقط دوستایی که فکر میکنم تالی تنظیم نشده 17,000 نفر است که به اینمی برنامه و پروگرامی که بخیر عالی امضا شد این مردم هم تنظیم میکنه. تا 2015 این پروگرام دوام میکنه و شروع شده از دوره موقت به وجود آمده از نمو وقت بود، ولی در سال 1388 به شکلی که تمام دوستای بین المللی هم همکاری کرده دیگه ادامه داد.
آقای سیلاب افزود که ژاپن در 12 سال گذشته در بخش های مختلف به شمول آموزش ترینران و استادان این وزارت را کمک کرده است. و همچنان گفت که همکنون در 19 ولایت افغانستان به شمول قندهار، زابل، پکتیا، خوست، لوگر و یک تعداد از ولایت شمالی برنامه های سوادآموزی پلیس به کمک مالی ژاپن جریان دارد. سفارت ژاپن در کابل میگوید که از سال 2001 میلادی تا اکنون 900 میلیون دلار را به هدف حمایت از برنامه‌های انکشافی وزارت داخله حکومت افغانستان را کمک کرده است. برنامه سواد آموزی برای توانمندسازی پلیس که در سال 2011 آغاز شده نیز جزئی از کمک‌های مالی ژاپن میباشد که در همکاری با دفتر یونسکو در کابل تطبیق می‌گردد. شازدفیر ژاپن در کابل در محفل آغاز مرحله دوم سواد آموزی پلیس گفت که آنها بر ادامه کمک‌هایشان با افغانستان متعهدند و تلاش می‌کنند تا زمینه بهتر سواد آموزی را برای پلیس فراهم نمایند. آقای مدا آغاز برنامه سواد آموزی برای پلیس افغان را در شرایط کنونی افغانستان یک ضرورت مبرم عنوان کرد.
افغانستان در یک مرحله بسیار حساس قرار دارد که واگذاری مسئولیت امنیتی نیز جزء آن می باشد که باید تا ختم سال 2014 به اتمام برسد. این موضوع برای افغانستان بسیار مهم است که برای تامین ثبات و صلح در این کشور یک نیروی مناسب امنیتی بسازد. با در نظر داشت همین مسئله، دولت ژاپن امکانات مالی را برای بلند بردن ظرفیت در وزارت داخله به افغانستان فراهم ساخته است.
به اساس معلومات وزارت داخله در حال حاضر 157,000 پلیس در سراسر کشور مصروف تامین امنیتند. مقام های این وزارت در حال از تطبیق برنامه سوادآموزی برای این نیروها سخن میزنند که در بسیاری از مناطق کشور مردم از برخورد نامناسب پلیس شاکی اند. برخی از کارشناسان مسائل نظامی میگویند که پایین بودن سطح سواد پلیس سبب شده تا آنان در برخی موارد با مردم برخورد نادرست نمایند.
جمشید حبیب‌زاده از کابل گزارش می‌داد. تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را خواهیم داشت. البته در نیمه ساعت و همچنان در نیمه دوم ساعت برنامه‌های حقوق اساسی شما و آزادی و شنوندگان را به شما داریم. منابع طبیعی افغانستان روزنه امید برای ثبات اقتصاد این کشور پنداشته می شوند، اما کنترل اندک حکومت بر سکتور معادن و پترولیم این نگرانی ها را به وجود آورده که منابع طبیعی افغانستان نسبت به نفع به این کشور بیشتر آسیب خواهد رساند. مرکز خبر رادیو آزادی در زمینه گزارش دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ می شنویم.
ثروت طبیعی افغانستان رابطه ی تنگاتنگ با آینده این کشور دارد. البته در صورتی که درست مدیریت شود، سکتور معادن می تواند ستون فقرات اقتصاد پایدار و منبع تمویل نهادهای ملی امنیتی افغانستان گردد و در زمینه ی ثبات حکومت نیز مهم واقع شود. اما افغانستان که در آن فساد گسترده وجود دارد، فروش سرمایه های طبیعی آن بالای سرمایه گذاران خارجی با سادگی می تواند که تلاش های حکومت در زمینه ی خودکفا شدن این کشور را متاثر بسازد و راه را برای منازعه مسلحانه دیگر باز نماید. وزارت معادن و پترولیم افغانستان تخمین میکند که ارزش منابع تیل، گاز، آهن، مس و طلا این کشور بالغ به تقریبا 3 تریلیون دلار می شود. حکومت افغانستان امیدوار است که در بیش از یک دهه آینده سالانه 4 میلیارد دلار عاید از سکتور معادن و انرژی به دست آورد. عواید این دو سکتور در سال 2012 میلادی به کمتر از 150 میلیون دلار می رسید. استیفن کارتر، مدیر فعالیت های افغانستان در نهاد بریتانوی گلوبال ویتنس که رابطه میان منابع طبیعی، منازعه و فساد اداری را مورد تحقیق قرار می دهد، می گوید حکومت فاقد کنترل بر ثروت طبیعی خود است. او میگوید این سکتور در کل به گونه کنترل نشده فعالیت میکند. نظارت وجود ندارد. ترس داریم که این حس موجود است که باید استخراج کرد و با سرعت و به زودی ممکن استخراج این معادن برا بیافتند. حکومت افغانستان انکشاف سکتور معادن را در اولویت عمده خود قرار داده است. کابل امیدوار است که با استفاده از منابع طبیعیش اقتصاد این کشور رشد خواهد کرد و سبب ایجاد شغل پس از سال 2014 میلادی که اکثریت عساکر خارجی افغانستان را ترک می کنند و کمک های جهانی کاهش می یابد خواهد شد. اما نشانه های از نگرانی از قبل موجودند که رقابت بر سر منابع طبیعی سبب افروخته شدن آتش جنگ میان گروه های رقیب قومی و سیاسی خواهد شد. عرض منازعه بر سر تجارت سنگ های قیمتی میان مقام های محلی در ولایت بدخشان، درگیری باشندگان محلی با مسئولان امنیتی بالای حق مالکیت معدن در بامیان و درگیری ملیشه های محلی بر سر کنترل معادن زغال سنگ در ولایت پکتیا گزارش شده است. کار یک پروژه نفت در حوزه نفتی و مدریا ماهی گذشته پس از آن متوقف شد که انجینیران شرکت ملی پترولیم چین یا CNCP که قراردادی این پروژه است مورد حمله ملیشه های محلی قرار گرفتند. کار این پروژه حدود یک سال پیش مشترکاً از سوی این شرکت چینایی و یک کمپانی افغانی به نام وطن گروپ آغاز گردیده بود.
گزارش بود از ستار فروغ در رابطه با منابع طبیعی افغانستان و اینکه آیا این منابع طبیعی ثروت افغانستان هستند یا منابع اصلی خشونت در این کشور. حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 5:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان که امروز رسماً نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلان کرد، از حکومت خواست تا در روند انتخابات بی‌طرف باشد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که از دو حمله تروریستی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جلوگیری کردند. یک اتحادیه علمای تندرو اسلامی در پاکستان که مدارس دینی را رهبری می کند از حکومت و طالبان خواسته است مذاکرات صلح را آغاز کنند. یک گروه از متخصصان اداره جلوگیری از سلاح کیمیاوی برای آغاز پروسه محو سلاح کیمیاوی سوریه وارد آن کشور شد. و ماموریت ملل متحد در عراق میگوید حدود 1000 عراقی در اثر خشونت‌ها در ماه سپتامبر در آن کشور کشته شدند که این ماه یکی از مرگبارترین ماه‌ها در آن کشور در جریان امسال بوده است.
رادیو آزادی را میشنوید. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. چندین اداره دولتی آمریکا متوقف شده است زیرا کنگره نتوانسته است بودجه موقت حکومت را تصویب کند. اینکه این عمل چه تأثیرات روی اقتصاد آمریکا و به خصوص به شماری از کشورهای دیگر می‌گذارد از آرش هماین می‌شنویم.
شب گذشته بعد از آن که کنگره آمریکا نتوانست در مورد یک بودجه موقت که فعالیت ادارات فدرالی آن کشور را تمویل می‌کرد به توافق برسد، برای نخستین بار در 17 سال که گذشت ادارات فدرالی آمریکا مجبور شدند کارهایشان را متوقف سازند. اما اردوی آمریکا، خدمات حیاتی لازمی برای امنیت ملی، خدمات پوستی، کنترل ترافیک هوایی، کنترل سرحدات و ارگانهای حفظ و حراست از قوانین به فعالیتشان ادامه می دهند. پارکهای ملی، موزیمها و آبدات تاریخی به شمول مجسمه آزادی آمریکا مسدود خواهد بود. از جمله 2 میلیون کارمند ادارات فدرالی آمریکا، در نهایت حدود 1.2 میلیون تن آنها از این ناحیه متاثر خواهند شد. آنها مجبور می شوند در خانه هایشان باقی مانده برایشان معاش داده نمی شود. تا هنوز معلوم نیست که توقف در فعالیت ادارات فدرالی آمریکا برای چه مدت ادامه خواهد یافت. توقف طولانی در فعالیت آنها می تواند بر اقتصاد آمریکا و جهان تأثیر کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با هشدار از عواقبی که می تواند توقف ادارات فدرالی آمریکا داشته باشد گفته است: We are the foundation of the world economy. ما تهداب اقتصاد و سیستم مالی جهان هستیم. واحد پولی ما واحد پولی ذخیره اسعار جهان است و ما با آن غیر محتاطانه برخورد نمی کنیم. یقینا اجازه نخواهیم داد تفاوت‌ها در پالیسی داخلی در مورد مسائلی که به بودجه ارتباط ندارد نه تنها اقتصاد ما بلکه اقتصاد جهان را با خطر مواجه سازد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همچنان در یک پیام ویدیویی خطاب به عساکر آمریکایی گفته است: عملیات اردویان کشور در افغانستان و سایر مناطق جهان ادامه خواهد یافت.
و حالا رسیدیم به بخش برنامه های هفتوار. حالا احمد جوبین احمدی با برنامه حقوق اساسی شما و بعدا هم ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام شنونده هایی که همکنون شنونده ی برنامه حقوق اساسی و بشری هستین، شما را خوش آمدید میگویم. باز هم من جوبین احمدی با میزبانین برنامه در خدمت شما هستم و امید است تا آخرین دقایق برنامه با من باشید. در برنامه هفته گذشته در مورد حکومت داری خوب با خالد ایثار معاون بخش تعلیم و تربیه کمیسیون حقوق بشر افغانستان بحث هایی داشتم، اما محور بحث برنامه حاضر موضوع قضایای نقض حقوق بشر و رسیدگی به آن است که عبدالواحد سیرت معاون نظارت و بررسی کمیسیون حقوق بشر افغانستان را به خود داریم. خوش آمدین آقای سیرت.
تشکر، سلامت باشین.
شکایات نقض حقوق بشر چگونه به دسترس شما قرار میگیره؟ یعنی آیا اعضای کمیسیون شکایات جمع‌آوری میکنه یا مردم خود بر شما شکایت میکنند؟
قبل از سوال شما که پاسخ از او بپردازم، اجازه بدهید که سلام احترامات نیک خود به شما و به شنونده های شما در داخل و کشور تقدیم بکنم. ماده 6 قانون اساسی افغانستان دولت مکلف به یک جامعه مرفه مترقی و بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر دولت مکلف دانسته و ماده 7 قانون اساسی افغانستان به این اشاره داره که دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق‌های بین المللی که افغانستان به او ملحق شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رد بکنه. بنان به این احکام دو ماده ضرورت به یک کمیسیونی است که حمایت حقوق بشر، حفظ کرامت انسانی و قوانین ملی و بین المللی به او رعایت و رسیدگی شود، به ایجاد یک کمیسیون ضرورت است. که ماده 58 قانون اساسی افغانستان به منظور رعایت حقوق بشر، بهبود و حمایت از او، کمیسیون مستقل افغانستان تأسیس و ایجاد گردیده. برای این کمیسیون هر شخص افغانستان، اعم از مرد و زن و از هر ملیتی که باشه، با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه و شکایت خود می نماید و کمیسیون در موارد نقض حقوق بشری خود به مراجع قانونی راجع می سازد موضوعش و از دفاع از شهروندای ما به کمک، مساعدت و حمایت و حقوق از او کمیسیون مکلف است و به رسیدگی میکنه. حالا شکایتات چی نوه به کمیسیون مراجعه میشه؟ البته چون در ماده 58 گفته که هر شخص میتونه به کمیسیون در صورت نقض حقوق بشری خود مراجعه بکنه، ولی متاسفانه افغانستان، مردم افغانستان یکی سطح سواد پایین است، دوم قوانین را مطالعه نمیکنه. پس بنابر این به کمیسیون هر کس مراجعه میکنه، شکایت حقوق بشری باشه یا غیر حقوق بشری باشه. در اینجا ما شکایت های هر شهروند خود را ثبت میکنیم، در صورت عدم نقض حقوق بشری بر از او ما راهنمایی میکنیم و مشوره میتیم و او را به مرجع مربوطیش راهنمایی میکنیم. شکایتی که به حقوق بشر رسیدگی میکنه، به سوال شما باید پاسخ بگویم که اول خود مردم اتباع افغانستان به کمیسیون مراجعه میکنه، یک طریقی ذریع ایمیل است، ذریع تلفون است و احیانا ما مطلع شویم که در اینجا نقض حقوق بشری از طریق ارگان ها صورت گرفته، بدون از اینکه کس به ما مراجعه کنه، به اساس مکلفیت خود ما به ساحه میریم و موضوع حقوق بشری را ما نظارت، بررسی و تا آخرش ما او را حمایت میکنه. رسیدگی شکایت خود افرادم میکنه. بله. و احیانا ما هم ببینیم که موضوع نقض حقوق بشری در اونجا صورت گرفته، اونجا ما رسیدگی میکنه.
کمی در مورد بررسی و رسیدگی به شکایات بگوین، کمیسیون حقوق بشر افغانستان به چی شکل و چی گونه با شکایات نقض حقوق بشری رسیدگی میکنه؟
بله، وقتی که هموطن ما در صورت نقض حقوق بشریش به ما مراجعه میکنه، البته با اسناد ارائه میکنه که از طریق اداره زیرب به شکایت زیر رسیدگی نمیشه. فوتوکافی هاش داشته میباشه، اسنادی که در او حق از او نقش شده او را هم با خود داره، او اسناد داره، ما از پیش شاکی خود جمع‌آوری میکنیم. چون ماده فقره 8 ماده 21 قانون تشکیل وظایف کمیسیون امنیه که جمع‌آوری اسناد ما تا بتانیم که در اینجا در کدام موارد نقض حقوقی از این صورت گرفته. پس به این بنا ما وقتی که اسناد و مدارک جمع‌آوری کردیم، ما ببینیم که اینمی نقض است و ارگان مربوطهش هم میشناسیم، در قدم نخست ما میریم با ارگان مربوطه در تماس میشیم، در حل از او اگر اجراعات کردن خوب نکردن، ما مکتوب به مرجع مربوطهش ارسال میکنیم و بعد از حل قضایا بر ما مکتوب اطمینانه نیز به ما مواصلت میکنه.
بسیار زیاد تشکر. وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. آقای سیرت، آیا در زمان رسیدگی به شکایات نقض حقوق بشری، ادارات زیربط حکومتی با شما همکاری دارند یا خیر؟
اینجا ماده 6 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ارگان‌های عدلی و قضایی، وزارت‌ها، ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی و سایر اتباع کشور مکلف دانسته و در تحقق اهداف ایزی کمیسیون گفته که با کمیسیون همکاری صورت بگیره. بنابراین اینجا وقتی که ما به ارگان‌های زیربط مراجعه میکنیم، در روشنایی ماده 6 قانون وظایف و تشکیل کمیسیون، ادارات زیربط با ما همکاری میکنه.
بسهار.
البته در بعضی مواردی که همکاری صورت نمیگیره، او طرز تفکر کسایی که در اونجا ایفای وظیفه میکنه، او برخورد سلیقه‌ای شان است. قانونا هر ارگان میفهمه که وجایب و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر در حمایت از حقوق بشر است، بنابراین با ما در مورد رفع از این موضوعات ارگان‌های زیربط با ما همکاری مینماید.
بله، عبدالواحد سیرت، معاون نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از اینکه به استودیوی رادیو زدی تشریف آوردین سپاسگزار هست.
تشکر از شما.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو زدی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
آزادی و شنوندگان،
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر در افغانستان در مورد انتخابات و امنیت زیاد صحبت می شود و وقت از انتخابات صحبت می شود، امنیت اولین سوال است که به ذهن انسان ها خطور می نماید. و البته وقت از امنیت صحبت باز می شود، خواهی نخواهی قوای امنیتی افغانستان در ذهنها مجسم می شود. ما همین برنامه را با پیام‌ها راجع به انتخابات و امنیت آغاز می کنیم و از شما هم خواهش می کنیم اگر در مورد مسائل روز، مخصوصا راجع به انتخابات و ائتلاف‌ها و اتحادها و غیره، نظر خاص داشته باشین، لطفاً در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمایید. البته میدانید که شماره های تلفن را در پایان هر برنامه اعلان میکنیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
خدمت همه کارکنان رادیوی آزادی سلام تقدیم میکنم. بعد از سلام که ولسوالی هایی که آزاد یعنی در دست دولت یا انتخابات هم وجود بگیره یا نه.
من محمد تقی از ولایت غور ولسوالی لاله سر جنگل قریه یارما با تماس شدیم. در رابطه با مسئله کار دیگی مثلا یک مرکز برای مردم کار توضیح میکنه در ولسوالی لال هست که به خاطر از مردم اطراف تقریبا 50 الی 100 کیلومتر فاصله داره، مردم فقیر و کوچنشینی که در اینجا زندگی میکنه. در این روزا مثلا یک مرکز ثابت رایدهی که در گرما واسه دارای در 15 قریه، یکی در خمیشور است، یکی در صفیداب سر جنگل است، یکی در کرمان است. مردم امروز افسوس میخوره که زمزمه انتخابات بسیار گرم است تمام رسانه ها، ولی متاسفانه این مردم کار رایدهی ندارن به خاطری که مردم فقیر است، آگاهیش کم است، نمیتونه از کار نگهداری کنه. اکثر از اینا کارش گم شده یا با اثر کوچ کردن یا با اثر مشکلات دیگه، یا بعضی مردم از خارج آمدن، بعضی از شهر آمدن، بعضی هم تازه به سن 18 رسیدن. اینا شکایت دارن 50,000 یا 60,000 نفر در ولسوالی لال سر جنگل کار ندارن. اینا چطور در آینده افغانستان صحیح شون و بیتنه که آینده خود را رقم بزنن؟
ولی در زا ولسوالی سایشتفا اینا اطلاعات نمیده که در خبرها بلات بده که ولسوالی اردویش مسئله از بیا غیر اولی خود با نزدیکی خود از بیرون شده نمیتنه، نه پا انتخابات رفته میتنه. اینا
بنده محمد ظریف نظری محفل پهنجه علم اجتماعی پانتون ولایت جایزان در سنده ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندوز. در این ولسوالی اصلا امنیت وجود ندارد. نکته دوم، ترک های این ولسوالی کاملا تخریب و خامه است. نکته سوم، در بعضی قریه‌جات این ولسوالی برق وجود ندارد. مردم این ولسوالی از مسئولین دولت سخت ناراض است. اگر امنیت و خواستهای مردم این ولسوالی برآورده نشود، مردم این ولسوالی در انتخابات سال 1393 شرکت نخواهد کرد. از مسئولین دولت جدا تقاضا مندم که به مشکلات مردم این ولسوالی رسیدگی کنند.
من محمد نسیم از ولایت غور ولسوالی 400 با تماس شدم. فعلا در ولسوالی ولایت هلمند ولسوالی نداری دفاع در دفاع میدیم هم. هرچند که در ولایت غور این جمعیت برقرار نیست، تفنگ سالاری و زورگویی در هر ولسوالی در هر سنگشهر است. مردمی که نام نداره اینو بگه بخور سیمینی یک مخابره یک کرشنگف سری چی بود داره شانش پرنده مردم خور خری به زور و ظلم مینن. یاد هرچی زودترین فرصت به مقام بالا برسنین.
اسم من محمد علی نظری باشنده قضیه انجمن ولسوالی کرانمنجان ولایت بدخشان. طالبان مسئله در ولسوالی کرانمنجان فیلم فعالیت آغاز نمودن و ولسوالی کرانمنجان را به آتش نمودن و یک مکتب کلیسه در مدت 8 سال جور شده و دورم با آتش نمودن. امروز فعلا نیروهای امنیتی افغان سوال هیچ آمدگی نگیدن و اما مردم ولسوالی کرانمنجان قدر اسکازر و انجمن چارخدی هم به مقابل طالبان مسئله خامن نمودن و در موجه خود فعلا جای وجه هستن، اجازه نمیتنن که در قدر اسکازر یا داخل نشوند. فعلا ولسوالی کران مربوط تحت تصرف طالبان مسئله قرار دارد. اما نیروهای دولتی وزارت دفاع ملی اردوی ملی فیلم دیگه تا به حال آمادگی گرفت از کابل حرکت کنه و با موقعیت مردم نرسیده که با چی مردم برسد. اگر این شب نیروها در اونجا باشن شاید تلفات ملکی هم زیاد شود.
بله سلام علیکم و رحمت الله از ولایت هلمند به تماس شدید. اجرام امنیت زیاد است بالخصوص ماینها اجرام چهار روز داتا بالا تلفات نشود. امیر بدرالدین رسولی.
بله سلام علیکم. رحمت شاه هستم، یک تن از باشندگان ولایت بغلان ولسوالی بانوی اندراب. شکایت ما از قماندان امنی ولسوالی بانوی اندراب می باشد که یک شخص غیر مسلکی و بعض مردمی غریب گوش نمی دهد و طرفدار مردمی زورمند و مساله غیر مسئول می باشد.
سلام به کارماندان رادیوی آزادی این جانب عمل آسی و از قوی ملی که زلسالی سوز مقره تریفول می باشیم. با سو باش صحبت داریم. از کماندان امنی و زلسالی سوز مقره شکایت داریم. نهایت برخوردش نسبت به مردم خصمانه است. اصلا به کرامت انسانی یک شاید قائل نیست. نفاق را بسیار دامن میزند و مردم را در بینشان انداخته و نظام جرایم را بالا برده و مردم نهایت به سطوع آمده. کجا از گوش شنوا داد فریاد خود را بلند بکنیم و به صدای ما لبیک بگوید. از مسئولین زیر افتا خاصتاً از وزیر صاحب داخله خواهشمندیم در رابطه تصمیم اتخاذ بکنند تا مردم و سوز مقاله از این بدبختی رهایی حاصل بکنند.
خواهشی دستم از ولایت زابل و تماشای مملکم. یک تن از خورده ملی بردمان خورده ملی کندک دوم ضربتی وزیر صاحب دفاع خواهش میکنیم در سه یونیفرم خورده ملی و تجهیزات در قسمت تجهیزاتشان کمی کنترل در ملایت و امیدوار هستم که قسمت یونیفرم لباس و درشه تجهیزاتشون کنترل نماید. خداحافظ.
بله سلام علیکم. تزمراد مرادی کم از بلسوالی امام سید ولایت خاندوز در غزنه اجرای وطنان میکنم و حتی یک منصوبه اردی ملی ایسا کاملان واسطه و واسطه بازید. کسایی که واسطه دارن میرن در دو ماه سه ماه چهار ماه میرن. کسایی که واسطه ندارن نمیدن از ساعت اندوز از تخار از بدخشان 11 ماه میشه رخصت میگم گپ میتر 2 ماه میشه رخصت میتر برای واسطه دارا یا برای که رشوت میتر قدر رشوت خوری زیاد است که از حد بالاتر. آیا امیر دولت نمیفهمه؟ آیا امیر مسئولین نمیفهمه؟ کسی نمیفهمن پس چرا امیر جلوگیری نمیکنن؟ کسایی که خیانت میکنن رتبه میگیرن بس میگیرن میرن. کسایی که صداقت میکنن والا یک سال دو سال تا شای سال از سال میمانن با یک رده با یک بست با یک جای میمانن. کسایی که خیانت میکنن او مثلا ترقی میشن رده میگیرن بست میگیرن. کسی که خدمت میکنن میتون امیر مسئولین بگوش مسئولین میرسانن.
مهردین اسپان از خلورده 205 اتال کندک سی لیو اول خواهیم که یک شکایت تانو براتان برسانن. تیل سودا میشن همه چی سودا میشن در سرباز پرسان نمیشن. ما چی تر کنیم وسایل تیل نداره چی رخم اردی ملیز. خدا حافظ.
بله من مویبولا هستم از ولایت تخار ولسوالی بهارک. فعلا در قلوزی 205 اصل نوه ایسه کندک شش وزیفه ایرا میکنم. اینمی کندک شش که از شش سال میسه که ایزا وزیفه ایرا میکنم. یه دیگه کندک بیخی دیگه همونتون مردم دیگه بازا واسه از دستی کندکی کندک یه تزمی منطقه نارام شور نمیخوره. دیگه کندکا دا یک سال یک نیم سال هر جا تبدیل میشه. یک کندک خود تبدیل خود نمیشه نمیشه. ما دا باره رفت بسیار مشکل داریم. حتی اف ما اش ما نمو خیر میشه که دای کندک ایش کس دا ترباد رفت نمیشه. افتارا شنس خودش دا مدت دو ماه یک ماه سه ماه یک دفعه رفت نره. ای سربازا کرده ایش کس غم رفتی شد نمیخوره. نه درشید نه دیگه بود. به خود دیگه همون تو مشکل است. ما در اولوسالی های غورک و طرف ها وزیفه میریم. بسار کمی این همون دیگه دوان هست دیگه. نه بود میرسه بر ما. مشکلات زیاد داریم.
حالو سلام علیکم.
عبدالعصوم خیریه دربان و اولوسالی سیاد دلوقتی کارکول. ما پولیس های محلی هستیم باید ما یک مال شیطایی نمیرسه برابر این فرم نمیرسه فرصد همیره توجه میکنم به مقام های بارو برسیم.
سلام آقای ظریف نظر ما از رسولی میرامور از ولایت دایکندی. در آینده از رئیس جمهور همین مردم ملت دو چیز تقاضا داره. یکی رشوت قوی کنه دوم همین پولیس دختر قوی کنه. اگه این دو چیز قوی نکنه کدام محبوبیت در بین ملت نداره. همین رادیوهای خارج هر روز نقل میشه که پلیسان زن 90% سرش تجاوز میشه ولی همون پلیس دختر سنگر فتح نمیتنه یه کار و کتار اصلاح رو دران نمیتنه همون رو قوی کنه همین رشوه رو قوی کنه همین دو چیز ملت داریم برای
بدون تبصره.
سلام علیکم بر رادیو آزادی و گرامی. نام مجید خان از ولایت سرپل پلیس ملی جمهوری اسلامی افغانستان هستم. خاک خود به نامش خود و ملت خود خدمتگار هستم. و این ولایت سرپل بسیار ناامنیت است. کس و کس پایبا و دیگه پایبا یه توسا نی دیگه نی چه خبر است چه خبر نیست. ماش ولایت سرپل بسیار کم است. 8000 تا ماش داره. باید اینه در گوشای کلانا محصول ها رئیس جمهور وزیر دفاع
ولایت پروان صحبت میکنیم. من یک افسر پلیس هستیم به نام گل محمد. وقت تنه مرا میزنیدم این طول
حکومت رئیس جمهور کرده ندانید به این پرسنل اردو پلیس و امنیت نکوان فوق العاده طرف ایدم طول اول 9 سال داره که آن نکوان ماش برچشی داد تعلیم معنی مرمانه که ما گیر نکنیم سباتی لک دو اصف پرسنل ما کشتر میشه ما گیر میکنیم میبینیم که یک ما باید دو پرس اعلام میشه ما بسیار زیگر خود هستیم به میشکل.
سلام علیکم، سیف الدین هستم از ولایت تخار رسولی چیاب. سلام عرض ادب دارم خدمت شما که تمام کارمندان رادیو آزادی. مگر پیام ما به دست شما رسید خواهش میکنم صف کنیم میدم ما بشنویم تمام مردم را بشنود. چرا در رسولی ما کسی اصلا توجهی نمیکند؟ نه سرکی درست داریم، نه شهر بازاری درست داریم. خواهش مندیم از دولتی به این مردم ما یک توجهی نشان بدهد.
بله سلام علیکم، لیلا هستم از ولایت بغلان ولسوالی سالار زاتر. اول درش نظر خدا کند که شبای خیر پخش کنیم که به گوش مسئولین برسانید. به طلب ارشاد کلینیک نیست آخه کلینیک نیست اینجه مریضی پیدا میشه از ارشاد تا طالر $500 میبره طرف مریض میشه حتی از دکتر
آقای نظر دیوز پروگرام صحت در مورد مرض شکر پخش بسیار پروگرام دلچسب بود. ما خواهش میکنیم که همین بسیار تکراری نشر کنیم.
شنونده نهایت عزیز تشکر از پیامتان. شاید متوجه نشدید که برنامه های صحت روزهای شنبه قبل از ظهرها تکرار می شود، یعنی برنامه به شکل زنده و مستقیم روزهای یک شنبه نشر می شود و شنبه تکرار می شود. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. موفق باشید.
برای سلام شخصی خواستم از ولایت بغلان ولسوالی طالق برسنگ به تماس شدم. یک شکایت داشتم امی در کل ولسوالی یک دانه کلینیک است. از خودی برسنگ تا طالق 1000 کرای موتر میبره. نمی فهمی چی رقم دولت است چی رقم حکومت است.
در باره صحت گله بگو شکایت دارم و ایست که یک تعداد دکترها را به نام دکترهای تاجیکی از خارج از کشور آوردن به یک برخورد خشین و برخورد نادرست همراه مراجعین دارن و وزیر صاحب امروز در صحبتش میگفتن که ما نمیفهم درس اخلاقی یا درس چطورکی براشان دادیم در حالی که هیچ من خودم در صحت هستم هیچ گپ و هیچ پیام از طرفی و طرف چپ هم ما نشنیدیم. در این باره کلینیک های شخصی بیخی تجارت خانه شده. چند روز قبل خودم یک مریض داشتم از دو تا بنداج همراه یک روزن جراحی و یک دانه امپول پروکین گفتن میشه برای من 700 اضافه کرده. وقتی که من اونا آگاهی دارم برای میقات شاید برای غریب دیگر امکان داره که بر 2000-3000 قیمت بگذاره. گفتم چه قیمت میگیم؟ گفتن این پیشگاهی بسیار قیمت کم یافته است در حالی که در بازارها زیادتر است.
من مردم ترمی پاکستان میریم پشت یک مریض و یک چیزی وجود من مردم همه پولیس بسیار بازار میکنم. یک لحظه که میریم باز میگه 500 بیتر یک لحظه که میریم باز میگه 500 بیتر و قپایسا ما مردم از کجا دارید؟ اصلا میگیریم میگه ایز جالی است اگر نگیریم میگه تو غیر قانونی هستی.
من حسن هستم از کارتیسی با تماس شدم. نمیشهرک افشار یک شفاخانه جور شده به نام شفاخانه افشار در میشهرک آجی نبی. قبلا که بود 50% مؤسسات کمک میکد و 50% دولت و حال او شفاخانه شخصی شده. شفاخانه شخصی شده شبیه 700 روپه از بستر خود میگیره و دوایش کل چیزش همونج است. ما تقریبا 213,700 افغانی دادم. شبی جمعه مریض ما خارج کرده. یک موتر امبولانس نداره که مریض ما را از شهرک بیاره تا لب سرک تا استادگاه دالمانه. بگو بگردان آخر 300 روپه موتر خود کسی کارمند بوده همونجا از ما گرفته آورده ده اینجا و این باید به ساعت آمه شما مراجعه کنیم که همونجا اکثر میزنه یعنی خبر میگیره یعنی که همون دکترهایش اونجا هر کس که میشناخته و واسطه داشته باشه کارش میشه از مسکین و بیچاره هیچ نمیشه. کسی که شناخته داره خوب اما در پیسه همونجا نمیشه. کسی که پیسه هم میگه بشه که بیایم میگه نمی. ما قبلا که یک خارجی رو میشناختم همونجا رفتم برای نیم ساعت کار ما تمام شد پس برآمدم از شفاخانه و حالی که کسی رو نمیشناسیم اون شفاخانه اینمی کار است.
من یکی از باشندگان منطقه 13 هستم. در این ناحیه حتی یک بسی دولتی هم وجود نداره. خانه بکای شخصی هم که در این مسیر کار میکنند و وقت مردم رو بسیار زیاد ضایع میکنند.
دکتر یعقوب غوربندی هستم. دو مرتبه ما براتون یادآور شدم از خاطر آبین علی اسی اول خیرخانه کوچه مقابل خانه آقای قانونی شد. ده روز بعد آب بر ما میاد. ده روز بعد آقای کرزه یک لحظه برات گفتم تشنگیر طاقت نداره، اما این تفلای مظلوم که در این کوچه 200-300 تفل در این کوچه ها زندگی میکنه، 500 تفل زندگی میکنه، آیا تشنگیر طاقت داره؟
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221